اینم نیست پس پول خودم، داشته خودم، خرج خودم. غلط میکنی این کار میکنی. تو جامعه به حجت یه سری اشراف و اشراف زادگان هستن، یه سری ژن خوب داریم، باید قبول کنید دیگه اینا رو. نه اینکه خودت بری تو همون ساختمونی که شاه نشسته بشینی، شاه بکنه بده، تو بکنی خوبه. از دنیام استفاده کردن من حرامشو نمیگم، اما حلالش هم یه حدی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان مشتری پادکست های محفل. داریم راجع به یک پیغمبر بزرگ الهی صحبت میکنیم، عشق میورزیم نسبت به این پیغمبر. باید این کار رو بکنیم تا به وزنه محبت پیغمبر خاتم برسیم. تمام زندگی پیغمبران برای ما درس داره، برای همین امروز ما درس داره که باید اینها رو یاد بگیریم، فکر بکنیم، تو موقعیت خودمون قرار بدیم و انشالله نتیجه خوبی هم بگیریم. خب یک اتفاقی در جریان قوم عاد و حضرت هود علیه السلام افتاد و اونو که رسیدن بعد از اون طوفان نوح به یک خوشگذرانی جدی، به یک ساختمون سازی های عجیب غریب، به یک زندگی های اشرافی. البته این زندگی اشرافی طبیعتاً برای همه نبود، ولی یه عده خیلی شاخص شروع کردن به اشرافیگری، شروع کردن به مانور تجمل، شروع کردن اونجوری که عرض کردیم اتبنون به کل ریعن آیتا تعبثون. آیا در هر بلندی جاهای میرید در جاهای مرتفع یه سری نشانه ها و خانه ها و ساختمون های ویلایی اینجوری میسازید و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون و دارید یه سری مصانع و کارهای دستی انجام بدید که بلکه خالد بشید، میخواید ساختمونهای اینجوری بسازید برای خودتون. ببینید من بازم عرض میکنم نظر اسلام این نیست که آدم باید در ساختمونهای بد بنشینه. یه موقع است نه، من دارم برند درست میکنم از خودم، به حوزه‌ای که درش هستم و منتسبه به اون حوزه هستم دارم فیگور میگیرم به هر جهت. یه موقع مؤسسشه، یه موقع داره در حقیقت کارهای چشم پرکن، میخوام کار چشم پرکن بکنم. ببینید عزیزان خودتون میفهمید دیگه، خود آدم میفهمه که یه موقع شما یه لباس خوب میخواید بپوشی، هیچ اشکال نداره، آدم باید لباس خوب بپوشه، نباید بره لباس بد زشت اینها بپوشه، ولی یه موقع میخوای برند بپوشی، یعنی میخوای بگی آقا من برند پوشم، داری به این توجه میکنی. این همون خوی استکباریه که من میخوام خودم رو نشون بدم، میخوام ماشین آنچنانی، رنگ ماشینم باید یه جوری باشه که تو شهرمون تک همه رو چشمها رو خیره کنه. این همون روحی استکباریه. و یعنی صرف اینی که انسان لباس خوب بپوشه منظوری نیست، یه ساختمون خوبی رو در حقیقت فراهم بکنه این منظور نیست. اونی که در قرآن گفته به عنوان اطرفناهم فی الحیات الدنیا، در همین موضوع حضرت هود اطراف کردن یعنی خوشگذرونی از سر روحیات استکباری، به خصوص تو طبقات محروم، یه جایی که آدم ها هشتشون گرون نوعشونه، حالا ایشون داره یک زندگی خاص برای خودش درست میکنه، حتی هیئت خاص میندازه، پذیرایی خاص میکنه، یه جوری که بقیه رو مچاله داره میکنه، بقیه ناراحت دارن میشن، میگن هی آه و افسوسشون و فغانشون با آسمانه که هی کاش ما هم یه همچین پولایی داشتیم. ببین زندگی رو اینا میکنن، این زندگی ما داریم میکنیم، ما زنده ایم، زندگی نمیکنیم که. از این حرفا. ببینید پیغمبر خدا یه موقعی داشتن رد می شدن، دیدن ته کوچه ای در حقیقت یه خونه اشرافی با قبه و بارگاه و فلان و اینا هست. حضرت ناراحت شدن، گفتن این ساختمان کیه؟ گفتن فلان شخص انصاری، برای اونه. حضرت نگاه کردن یه خورده ناراحت شدن، بعد طرف همون موقع رسید، بعد سلام کرد، سلام یا رسول الله فلان. خیلی جواب سلام سردی حضرت بهش دادن با بی‌اعتنایی. گفت چی شده؟ خبری شده یا رسول الله؟ گفت این قبه و بارگاه چیه درست کردی برای خودت؟ اونم تو این وضعیت مدینه چی کار داری میکنی؟ ببینید اینها که اون مرد انصاری یه مقداری با شرف بود، رفت اون قبه مباهاشو خراب کرد، اینا بعد خدمت حضرت رسید دید که حضرت تحویلش گرفتن. ببینید این کاخهایی که ساخته شده، این کاخها دو نگاه وجود داره راجع به این کاخها. یک نگاه این است که بزنیم این کاخها رو خراب میکنیم، نگاه داعشیه. یه نگاه اینه که نه کاخ خودم مسئولین جدید حکومت اسلامی میرن توش میشینن. خب اینم نگاه بدیه. شما این کاخ ها رو باید بذاری بعدن انشالله در یه پادکستی که راجع به حضرت ثمود باشه اونجا عرض خواهیم کرد. این کاخ ها رو بذاری موزه عبرت اینا. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، شما نشستید تو مسکنایی که ظالمان نشستن. نگاه کن این ساختمون، این ساختمون یه موقع شاه نشست با خانواده‌اش، داشتن اینجا خلاصه پاتوق کرده بودن، هر کاری میکردن، چه آبرویی داشتن. باید اینا رو بگی اتفاقا، نه اینکه خودت بری تو همون ساختمونی که شاه نشسته بشینی. شاه بکنه بده، تو بکنی خوبه. ببینید این دو نگاه رو حواستون باشه. نگاه درسته به دنیا این است که خلاصه ارضای حسای استکباری انسان نشه. برای همین است ما در زمینه منزل و خانه داریم که مقدار خانه در حقیقت باید یه جوری باشه که اولا موجب مسکن بشه، موجب آرامش باشه، همین جوری باشه. ساخت و سازها باید این جوری باشه، کوچه ها باید یه جوری باشه. از مجموع روایات که در میارید معلوم میشه که اسلام با ساختن ساختمونهای طاغوتی و غفلت آور که توأم با اسراف و زیاده روی اینا مخالفه. اینجور ساختمونا رو دوست نداره بسازه. اینجور ساختمونا انسان رو همش تو دنیا نگه میداره، میکنه اثاقلتم الی الارض، میچسبونه به دنیا. برای همین است که عرض کردیم معاد رو دیگه طرف نمیتونه قبول بکنه. اگر معیارهای انسانیت زیر و زبر بشه، این آدم دیگه نمیتونه تحمل بکنه. اگر معیارهای انسانیت این باشه که من چقدر کمک میکنم به دیگران، چقدر خدمات اجتماعی دارم، چقدر معنویت هست، اگه اینها معیار بشه، لذا میبینید که نمیتونه قبول کنه یه معادی رو که معیاراش اینجوریه. لذا معاد رو دیدیم دیگه، معاد رو میگه من اصلا همچین چیز رو قبول ندارم، همچین معادی که بخواد معیارهای منو زیر و زبر بکنه، من بخوام به اون فکر بکنم خب نمیتونم اینجوری زندگی بکنم، و اگر بخوام اینجوری زندگی بکنم نمیتونم با معاد کنار بیام. ببینید معاد باوری مانع از زندگی های اطرافی، اشرافی، اسرافی، اطرافی، مانع از این زندگی هاست. بر همین کذبوا بلقاء الاخرت و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، تکذیب میکنه اونو. یه تکذیب نظری نه، یه تکذیب عملی. اگه ازش تو کنکور سوال بکنن تستشو بلده بزنه، ولی یه تکذیب عملی ایجاد میکنه. اصلا معادو میذاره کنار، یه جور دیگه زندگی میکنه. اگه معاد جلو چش انسان باشه که بابت درهم درهم، دینار دینار، ریال ریالش باید جواب بدی، و اینی که آه تو دل اینو اون کردی باید جواب بدی، حتما اینجوری زندگی نمیکنه، حتما با این کاخا و با این ساختمونا زندگی نمیکنه. این مجموعه نشون میده که به مسلمانان اجازه نمیدن مثل مستکبران مغرور، به خصوص در محیط‌های محروم، در حقیقت چنین ساختمان‌هایی بسازند برای خودشون. ولی البته اینا هم قانون نمی‌کنن. دیدید رسول خدا این مسئله نه با زور، با یه برخورد لطیف اخلاقی همینا حلش کرده. باید فضا و جریان و هنجار نذاره که تو اون ساختمونو بسازی. هنجار جامعه نباید بذاره یه عده بنزا رو در بیارن، کما که در یه دوره از انقلاب همین جوری شد. نمیدونم شما چند سالتونه که الان دارید این پادکست رو گوش میدید. یه دوره بود بنزا بود، آدما روشون نمیشد بیارن بیرون. بعدن یه دوره یه عده اومدن گفتن باید مانور تجمل برگزار کنیم، همه بنزا اومد بیرون و ساختمونا اینجوری شد که با نماهایی که میبینی که اصلا نما رو میکنه تو چشت، برای اینکه خلاصه بگن بله ما یه همچین ملتی هستیم و یه همچین پولدارایی داریم، و موجب تحقیر دیگران بشن. شما نمیدونید این بقیه رو تحقیر میکنن، و قوه شهویه و غضبیه در همه اینها رو رشد میده. یعنی هم شهوت رو درست میکنه برای انسان. شهوت فقط شهوت جنسی نیست، شهوت درست میکنه. ساختمون بساز، ساختمون رو ساختمون میسازه، ماشین میخره، بعد ماشین رو اینجوری، بعد ماشین رو طلایی میکنه، بعد فلان میکنه. هم قوه شهویه رو تشویق میکنه، هم قوه غضبیه رو از این طرف، چون که از اون طرف شما وقتی که موسموس یه عده رو باید بکنی باید به یه دم زور بگی دیگه. برای همینه از اون ور اتبنون به کل ریعن آیتن تعبتون، بعدش هم داره به اذا بطشتون بطشتون جبارین. وقتی هم دارید زور میگید بد زور میگید اون موقع، این موجب تحقیر دیگران میشه. اگر خونه طرف از اون حالت تکی بیاد بیرون، میبینید نمیتونه حتی کنار آدم فقیرا بشینه. حتما دیدید توی مهمونی ها مثلا اون فقیرا و پولدارا نمیتونن کنار هم دیگه بشینن، باید پولدارا برن کنار هم دیگه بشینن، فقرا باید برن کنار هم دیگه بشینن. اینم نیست پس پول خودم، داشته خودم، خرج خودم. غلط میکنی این کارو میکنی، چون نمیتونی تو جامعه جوری زندگی بکنی که جامعه رو متأثر کنی، پدر جامعه رو در بیاری. الان چیزی که بیشتر از همه داره اذیت میکنه حتی مشکل اقتصادی نیست عزیزان، مشکل فاصله طبقاتی اقتصادیه. این از همه بیشتر داره آزار میده. این همینیه که تو قوم عاد بود، هود داشت همین رو تذکر میده، تو جامعه ما همین هست. بیایم جلوتر. فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدكم بما تعلمون امدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم به انعام و بنین و جنات و عیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ببینید اینجا تذکر میده، میگه بابا شما تقوا به خرج بدید، حدود و مرزها رو نگه دارید. میدونید کدوم خدا رو دارم میگم؟ همون خدایی که شما میدانید به شما کمک کرده. امدکم بما تعلمون، میدانید شما رو امداد کرده به مال، به بچه، به باغها، به عیون. خصوص منطقه که قوم عاد زندگی کرد بسیار منطقه پرباران خوش آب و هوای، مثلا مناطق شمالی ما، مثلا منطقه خیلی مشتی یا منطقه اینجوری بوده. خب شما ببینید چی میخواید، آسمون بر وفق ما رو زمین، چرا اینجوری به جون هم دیگه میفتید؟ داره نعمت‌ها رو یادآور میشه، باید نعمت‌ها رو یادآور بشه، ببینید چی خدا برای شما کم گذاشته، چرا اینجوری میکنید؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. داره تذکراتشو میده. حالا انشالله در اون بخشی که داریم عذاب قوم عاد رو میگیم اونجا خواهیم گفت که داره یه پیش درآمدهای میاد. آقا اینجور زندگی کردن عذاب داره. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، شما یه عذاب عظیمی در پیش دارید با این همه نعمتی که خدا به شما داده. این هودی هم که کنار شماست، که منم، من هود منجی این عالم در کنار شما، چرا دارید اینجوری میکنید به خود؟ جواب این جواب یه جواب تقریبا ترنده تو قرآن، جواب اینه که بی زحمت حرف نزن. ببینید این یه حرفی در مورد مصلحان اجتماعی خیلی میزنه، میگه حرفاتو زدی؟ خیلی خوب باشه، برو تو روزنامه بنویس فلان، اینا کاری به کار ما نداشته باش. میگن قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناه في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. برای ما دیگه مصاحبه، میخوای وعظ کن، میخوای وعظ نکن، میخوای پند بده، میخوای پند نده، میخوای حرف بزنی، هر چی میخوای بکنی بکن دیگه، ما که قبول نمی کنیم. ببینید جوابا اینه، هیچ موقع یه جواب درست حسابی نمیبینیم، جوابش تهش میشه این ان هذا الا خلق الاولین. اینا ببین یه مطلب اقتصادیه، ما تو دانشگاه‌ها درساشو خوندیم، بالاخره جامعه باید ثروتمند اینجوری داشته باشه، فقیر اونجوری داشته باشه، توجیهش میکنن این یه خلق اولینه، اخلاق پدران ما هم همینجوری بوده و تو جامعه به حجت یه سری اشراف و اشراف زادگان هستن، یه سری ژن خوب داریم، باید قبول کنید دیگه اینا رو. این هذا الا خلق الاولین و ما نحن به معذبین. داشم میگه عذاب، عذاب کو؟ کو عذاب؟ کو عذاب؟ چرا هی الکی ما رو از یه چیزی میترسونی؟ اگر قرار بود این اتفاق اجتماعی، ببینید تأکید میکنم یه اتفاق اجتماعی، این کارو دو سه نفر و پنج نفر و ده نفر اینا نکردن، توده بزرگی از جامعه ببینید این کارو کردن، وایسادن پای این، حالا تو عذابه خواهم گفت، یه چند هزار نفری هم که این کارو نمی کردند سکوت کرده بودن، بودن بالاخره اینا دیگه سری اشراف و اشراف زادن همینجوری میرن تو لواسانات باستی هیلز درست میکنن برای خودشون و اینا، به هر جد دارن، دارندگی و برازندگی کوتا اومده بودن. و ما نحنو به معذبین فکذبوه و فاهلکناهم، تکذیبش کردن ما هم هلاکشون کردیم، که حالا باید ببینیم این هلاکه چی بود، که حالا خودش یه سرفصلیه. لذا فعلا آخرای این دقیقت اپیزود من اینو عرض میکنم، آقا هر چقدر انسان شاخص‌تر بشه یه وظیفه ای داره، باید وظیفه اینو داره که هی خضوع کنه، اتهام پولدار شد پولشو بندازه تو جریان خدمات اجتماعی، نه اینکه پولدار شد پولشو صرف استکبارش بکنه، معروف شد صرف استکبار خودش بکنه، بلکه معروف که شد حالا آبروشو بذاره برای مؤمنین، بذاره تو این راه. یه دعایی دارن امام سجاد در مکارم الاخلاق خیلی خوبه، دارد که الهی لا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی بقدران، خدای برای من هیچ عزت ظاهری درست نکن مگر به اندازه همون ذلت باطنی برای من درست کنی، من در خودم بشکنم، بفهمم اینا کارای توه، کارای خداست، خدا داده که من به دیگران عطا بکنم، نه اینکه بگیرم و هی ماشین عوض بکنم، هی کار دیگه بکنم. برای همینه که همین ماجرا در سوره مبارکه مؤمنون همین اومده، اطرفناهم فی الحیات الدنیا، اعتراف کردن. آقا شما نگاه بکنید سوره واقعه وقتی که راجع به اصحاب شمال از دوزخیان داره صحبت میکنه، میگه اصحاب شمال ما، اصحاب شمال
و اصحاب الشمال ما
فی سموم و حمیم و ظل می یحموم لا بارد ولا کریم، در جهنمی که دود غلیظ، در جهنمی که نه خنکیه نه کرامتیه، اینا هستن. چرا؟ انهم کانوا قبل ذلک مترفین، اینا به خاطر اینکه خیلی خوشگذرون بودن در دنیا که بودن، هی داشتن خلاصه کله ملق می‌زدن با پول، اینا چون اینجوری بودن به این روزگار دوچار شدن. خوشگذرانی در دنیا یه حدی داره، اگه از حدش تجاوز بکنه خلاف خودش میشه. شما ببینید مثل این مونه، من میخوام غذا بخورم، باید غذا بخورم؟ بله من باید غذا بخورم، غذا خوردن حد داره. اگر خیلی یه نفر غذا بخوره هزار جور مشکل براش وجود میاد، برای خودش و دیگران. مشکل مریضداری هم برای دیگران به وجود میاد. برای همین است در سوره مبارکه احقاف دقیقاً قبل از همین داستان عاد و حضرت هود این نکته رو داره که و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. روز قیامت به عده میگن بابا شما تعدیق طیبات هم دیگه در آوردید دیگه. طیبات هم یه حدی داره خوردنش. از دنیا هم استفاده کردن من حرامشو نمیگن، اما حلالش هم یه حدی داره. اونجا نمیگن تو روز قیامت چرا حرام خوردید، فقط میگه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. هر چی طیبات بود قاشق کش کردید، چرا اینجوری میکنید؟ غذا خوردن حتی از مال حلال هم باشه یه حدی داره و یعنی انسان رو منحرف میکنم. لذا هر چقدر میتونید به بحث نوع و سبک زندگی، ممکنه بگید که حاج آقا نفست از جای گرم بلند میشه، ما اصلا پولشو نداریم بخوایم از این خوشگذرونی بکنیم. نه عزیز من، خیلی وقتا به تعبیر قرآن و تحبون المال حبا جما، نه به تحبون المال مالا جما، نه اینکه شما مال زیاد رو در حقیقت یه مال زیادی در دستتونه که دوست دارید، نه خیر، شما هم آرزوشو دارید، یه حب زیادی دارید، هی دارید حسرت میکشید، اگه منم بودم یک ماشینی میخریدم، یک ویلایی درست میکردم، تو چش باجناقم میکردم، آی تو چش باجناقم، میفهمید که من کیم اینا. همین این میشه همون روحیه و انسان بر نیاتش محشور میشه و بر نیاتش کار میکنه. اینم که همون جوری آخرش. و نکته آخر تو این اپیزود به اینش دقت بکنید، یه ترفندی دارن که چجوری یک نبی الهی که هی داره میگه بابا فتقوا الله و اطیعونه، منو اطاعت کنید، چجوری میشه یه کاری کرد که اینا اطاعت نکنید؟ این ترفند دو بُعد داره، یکی این که انقدر تحقیرش میکنن میارن پایین، این از دقیقاً یه آدم موجود تحقیر شده میشه، کسی که موجود تحقیر شده است که انسان اطاعت نمیکنه که، یا انقدر میبرن بالا که از دسترس خارجش میکنن. یعنی یه موقع هست که انقدر میبرن رویاییش میکنن که از دسترس خارج میشه. برای همین است که از اون طرف میگن که ما هادا الا بشر مثلکم یاکلوا مما تاکلون منه و یشربوا مما تشربون. این داره همین چیزایی که ما میخوریم میخوره، که چه آدمی این، چرا اینجوریه؟ این که بشر مثلکمه، ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. اگه شما اطاعت از یه بشری مثل خودتون میکنید، خب این خسارته. یه موقع تحقیر میکنه در صورتی که خود خدا هم همینو میگه، میگه این انبیا میبینی اینا یمشون فی الاسواق، تو بازار راه میرن، آدمن، قرار نیست ملائکه باشن، که قرار آدم باشن. برای آدما اگه قراره کسی بیاد که اونا رو هدایت بکنه، اسوه حسنه شون یه آدمه، نمونه و الگو مهمشون یه دونه آدمه. اونم فکر بکنید مثلا پیغمبر اکرم که گفتند که اسوه حسن است، مثلا یه جوری بود که غذا نمیخورد، آب نمیخورد، نمیخوابید، ازدواج نمیکرد، مثلا یه موجود دیگه بود، همین جوری اراده میکرد اینور اونور عالم بود مثلا اینا. خب یه پیغمبر دیگه است، یه چیز دیگه است، اصلا یه مدل دیگه، یعنی شبیه ما نیست اصلا. این چه اسوهه؟ پیغمبر باید بخوره، بخوابه، نکاح بکنه، ازدواج بکنه، بچه دار بشه، محبت بکنه، همه این کارا رو که ما میکنیم باید بکنه. اتفاقا این در حقیقت پیغمبر الگوه. برخی وقتا ما نمیدونیم وقتی شما یه نفر خیلی هی داری تعریف میکنی، نکنه از دسترس خارجش کنی، یه جوریش نکنی بشه که دیگه اون پیغمبره دیگه، اون که اصلا هیچی، ولش کن. نه ولش کن نباید، بله پیغمبره که انا بشر و مثلکم یوحا الیه، من یه بشری شبیه شما هم دخو به من وحی داره میشه از جانب خدا، یعنی این تفاوت ها رو من با شما دارم. از این جهتش هست به این نکته هم دقت بکنید که از دسترس خارج نشن، از اون تحقیر نشن، پیغمبرا تحقیر نشن. انشالله باز دوباره با هم دیگه کار داریم. یا علی، خداحافظ.